سری بازی خیلی به ندرت در دنیا کلا سری بازی ها که باز بالا است، اما کارشون 70% دیگه باز در بازی ها مثلا نفت پایین 20% رو میگه میشه حتی
تزریق باز به
نفتی
برمیاد تزریق باز به این بازی هم انجام میشه ولی خیلی ندرتا. الان مسئله ما اون نیست، مسئله ما اینه که فشار داره سطح تولید پایین میفته، فشار ورودی به پالایشگاه کم میشه، پالایشگاه مثلا زیر 75% خاموش میشه با یه فشاری داشته باشه و اگه شما در جوی کنترل کنید وقت برداشت توی میدان هم کاهش میکنه سرچنج.
خیلی آنهایی دکتر کریمی حالا آخرش دوباره برمیگردیم به توضیحات شما برای آیه دکتر کریمی بفرمایید.
روزی چند بار بیدیم دوزای رئیسی گفتم برای این مجوزا گفتم دوزای بین حالا صبح و زور و شب خوب برای دعای خدا برش بودم رو بین دو بارم بیدیم مستحب هم هست حالا بین صبح و زور برزن هم بگیم خوب حالا شما ذکر رو بگیم
حالا بگیم من با من همی خواهدم که هرچنین که در مورد شهر زی منطقا همیشه من میگفتم که اگر ترمان انجام شده بود و در ما اولویت پیدا میکرد این بحث در واقع حسب عرض ترجیح این دوشتان خیلی راحت تر در واقع مورد پذیرش قرار میگرد به لحاظ توافع از سطح اجتماعی که میتونست داشته باشه. خدمت تو اصلا اون موقعی که ما داشتیم در رابطه ما هم ترمان این رو کار میکردیم خب بیشتر بحث ابزارسازی مالی بود. منطقا خدمت تو اصلا اینکه یک چیزایی در واقع اون موقع یه مصادقه ها رو نمیتونم جلسات ما تحجیلی که داشت ما این ها مطلب میشد که مثلا به این رسیدیم که نقشه جامعه انرژیمون در تولید و مصرف رو باید ما در میدهیم استفراش کنیم. این شاید چیزی که حالا دوستان در رو به تحت عنوان پارادایم در موضوع انرژی ازش یاد میکنن این بالاخره خوب هم چی کار کنیم؟ 20 سال آینده این انرژی در واقع هسته حق مسلم ماست رو نمیدونم برها نفت قراره چی بشه و ما وارد کننده نفت بشیم و وارد کننده گاز بشیم و نمیدونم بالاخره خام فروشی کنیم بریم توی مثلا زنجیره به کار بگیریم. ما میدونید همش در واقع خیلی تیکه تیکه داره توی جایی چی میشه مطرح میشه همین امروز هم در واقع توی بحثمون همین رو مطرح میکنیم ولی واقعا ما این چشم انداز هیچ تصویری از 20 سال آینده نداریم. حالا من دو هفته پیش روسیه بودم یه چیز جالبه این که میگه که تکلیفشون با خودشون مشخصه خیلی جالب بود. روسیه خب کشور سردیه دیگه 9 ماه 8 ماه اینو توی در واقع دمای منفی منفی 20 درجه و اینها دارن زندگی میکنن. اونجا هر منطقه توی مسکو حالا جایی کنه هر منطقه توی مسکو یک نیروگاه داره آب گرم خونه ها رو فقط داره تامین فقط هر یه نیروگاه شما هرشان بخار آبایی رو مثلا تو هر منطقه رو میبینید خیلی حواسشون به معماریش هم هست که در واقع ساختار معماری شهر رو هم نزنه این آبی گرم همیشه تمیره و هیچ لوله گازی برای خونه و ساختمون اینجور چیزا نمیره. همه وسایل چیه؟ برقیه. همه وسایل در واقع گرمیشون هم برقیه، یعنی فقط آب گرم اونجوری که توسط نیروگاه ها به صورت منطقه‌ای داره تامین میشه، گاز هم که هم به دلیل مسائل امنیتیشون یعنی امنیت بومی که ما الان مثلا روزش بگیر شهرمون همه جور رو گاز بکشه و بعد میگیم که چقدر ما خوبیم که همه جور رو فلان دوستا و اینا هم مثلا گاز کشی کرد و اینه که نمیدونیم مثلا توی چه پارا نمیدونیم در اون زندگی میکنیم. بعد انرژیشون هم آب میاد
آره دیگه در این
هم
آره دیگه در این هم آره دیگه انرژیشون داره انرژی هسته ای یعنی شما اتفاقا یعنی اینقدر برای این شهر مهمه که شب و روش هم باشه یعنی پول برق از شما نمیگیره شهرداری ها شهرداری خودش متقبل میشه و همچنان انرژی چیه؟ هسته ایه یعنی شما شبهای مسکو و شبهای مثلا چیز کنه کاملا روشنه همه هم شب و ریختن بیرون حالا به خصوص در حالا توی سه چهار ماهی که مثلا ایام تابستون نمیشن بعد نماز شب بخونم چون آخه میدونی اینا توی هم سه چهار ماه میتونن نماز شب بخونم بعدش که مثلا استوانه میام دیگه یعنی کل این پس سرده یعنی چهار پیش هم چهار تا استوانه استوانه آدم
نماز شب هم جهان نماز تراویح میخونم
بعد هم اونی گازشون در مورد گازشون هم میگه میگه آقا همین که فرمودی دیگه ابزار سیاست خارجی منه مثلا دارم اینجوری باش عمل میکنم ابزارم پایین بالاش میکنم چه ولی ما تا این تکلیف نکرد خودمون نمیدونیم نقشه جامعه نجوم به نظام اون چیزی باید تحت عنوان مانیفست در واقع بیاد بیرون ما مطرح کنیم همینه یه تصویری از 30 سال آینده داشته باشیم هی میگیم که آقا ناترازی در گاز آیا قراره که من با گاز در واقع مثلا 30 سال بعد هم برم جلو مثلا ما الان دهم فولادسازی دنیا هستیم کل دنیا شما می‌دونید الان انرژی فولادسازی از چی داره تامین میشه 75% فولادسازی دنیا دارن از کوک فضا باید استفاده می‌کنن در صورتی که ما اینجا داریم چی می‌گیم گاز یارانه‌ای می‌گیم خب بعد اینجوری می‌گیم که ما مثلا ناتراز هستیم این کسی از در صورتی که اتفاق ما ضرورتی بسیار عظیمی در واقع از زغال سنگ از معادله در واقع زغال سنگ در کشور داریم یعنی این رو تنید تقیقا اگه مثلا اینو من محدود کنم مشخص کنم که آقا من فولاد سازیم در مثلا فرض کن 10 سال آینده بخواد چی جوری عمل میکنه بازم مثلا همین جور در واقع تصویر میکنم ناترازی انرژی مثلا در حوزه گاز رو احتمالا اینجور دیگه در واقع باش برخورد کنم اینو عرض کردم بگم اون موقعی که ما داشتیم در واقع طرح وان رو طراحی میکردیم ها واسه اون به نقشه ایمانی نگفتم به جایی من تکرار نکردم نقشه جامعه انرژی بود گفتیم که یک دیتایی تولید میکنید با اون عنوان وان و اینا را با بازار پذیری که در واقع داره و ذریبه در واقع تبدیل این انرژی ها به هم میده که اون موقع مثلا چهار تا حامل آوردیم گفتیم قابلیت داری که اینا حامل های انرژی هم در واقع بهش اضافه بشه که این بازاره، این دیتا ها، این که اینا دارن در واقع چه اتفاق برشون میافته و چی جوری دارن پیش میرن و مناطق و جغرافیا و گرمی و سردی و اینجور چیزایی که مثلا همین در واقع تجربه روسیه رو عرض کردم اینا به ما دیتا بده، مشخص کنید که آقا مثلا فرض کن ببین یه منطقه خوزستانه توی گاز بمون ولی فلان جا رو دیگه بدش کنه، نمیخواد توی گاز بمونی مثلا ما رو نیروگاه مثلا هسته‌ای بزن اون کار مثلا در تولید این کار انجام بده اون حق استفاده از انرژی که تعریف وان بود اینجوری بده دست این چون هی از مثال میپرسن که خب حالا شما تا کی میخوای مثلا این رو بدی آیا قرار است که مثلا وقتی قیمت ها به فوق رسید این رو حسبش کنی ما جواب مشخص با روشنی نمیدادیم چون بحثمون در مورد تر ذهنمون این بود که ممکنه حامل های انرژی شما فرق کنه و ممکنه که هنوز در واقع این ابزار قابلیت استفاده داشته باشه و نکته مهمتری هم که در واقع میتونست به ما کمک کنه که نقشه جامعه انرژی ما در حوزه تولید و مصرف در بیاد همین بود که این بازار در واقع برای شکل میگیره و این بازاره البته میگفتیم گفته این بازار یلم نیست مثل سیاست پولی که بالاخره شما دولت میاد ورود میکنه عرضه در واقع پول رو کم و زیاد میکنه و اینها میتونه با این ابزار وان هم در واقع چنین اقدامی رو انجام بده کوریدور قرار بده کم کم قیمت‌ها رو بالا برسونه و بعد تصمیم بگیره که به چه صورتی از این ابزار مثلا شیفت کنه روی حوزه دیگه انرژی لذا من نکته ما در واقع خاطر بدم اینه که ما در مانیفستمون حالا اون نکته ای که در واقع دوستان فهمیدم پارادایمه مشخص باید بکنیم چندین 30 سال آینده من فولاد سازیم با گاز و مرتبه کار میخواد بکنه یا میخواد مثل دنیا بگیم سمت کوک و زغال این انرژی هسته ای که کشور داره در بارش مثلا اینقدر هزینه میده کجاست قرار ما چقدر در واقع چه حجمی از در واقع انرژیمون رو ببریم و صاحب بدیم سمت انرژی یه نکاتی که مثلا آقای دکتر جلال مثلا مطرح میکرد که آقا من میخوام آب گازی بشم مثلا گاز وارد کنم بعد مثلا سوخت مایم رو نذارم مثلا در کشور مصرف بشم صادراتم رو چیکار کنم که ایران بده من به نظر میرسه که این باید در واقع از ناحیه وزارت اقتصاد خب یه تعیین تکلیفی توش بشه حتی اگر یه حرفی رو یک در واقع تصویری رو بتونه در واقع روشن کنه و بعد در قالب این 4-5 کارم بالاخره دولت محدوده دیگه 4-5 کار مثل همین قضیه در واقع دکتر جلال یا طرح وان یا ترجمان یا مثلا کار ویدیو اینها مثلا چهار تا پروژه‌ای که باید در واقع در قالب اون پارادایم تا مثلا آخر دولت انجام بشه و وزارت اقتصاد میتونه نقش آفرینی کنه چی بشه پیش بره. به نظرم میرسه که اگر اینجوری نگاه کنیم با اون مانیفست در یه ماه شاید مرتبه بشه باز قرائت کرد در واقع تا اون ایده‌ای که فعلا گفتیم خسته شد مجلس گفتیم و اینه اینا رو مرتبه مطرح کنیم. مصاحبه
خیلی ممنون شما میشته بخواهد
آقای دوی در تکیم فرمایشات آقای دکتر کریمی من یه تجربه بگم که ما تو وزارت اقتصاد داشتیم سال 94-95 ما اینجا یک مدل در حقیقت یک مدل سازی در تمامی مسیج انجام داریم. مسیج در حقیقت مدل سازی هستش که از سمت عرضه انرژی میاد و بر اساس سناریوهای مختلف میده که در حقیقت این سمت عرضه شما با توجه به فرآورده‌ها و امکاناتی که داری در 15 سال 20 سال آینده به چه سمتی حرکت می‌کنه و خب ما نیز اون موقع مدل کرمسنجی رو داشتیم سمت تقاضا رو می‌سازیم که چون اساساً مدل مسیج سمت عرضه است ما از مدل کرمسنجی استفاده کردیم سمت تقاضا رو مدل سازی کردیم توی در حقیقت فرآورده‌ها و مباحثی که در انرژی وجود داره و به این نتیجه رسیدیم که حالا این گپه رو با استفاده از مدل مسیج و تکنولوژی هایی که میتونیم استفاده بکنیم و رینیوبل انرژی هایی که میتونیم چون میدونید که ما رفتیم یه تعهدنامه‌ای رو امضا کردیم سال 98-99 فکر میکنم اتکا که سالانه موظف هستیم 3% سوخت های فسیلیمون رو کم بکنیم و خب این نیاز بود که اون زمان توی این مدل دیده بشه و این گپه رو
نهایی نشد
میان نهایی شده
بود که نهایی نشد
3%
نهایی شد اون
بله این مهم زاید بله مهم زاید یه بخش 3%
نه نه
این بخشش رو من این تو کارتا بیرونه کارش CO2
بلاخره سختای فسیلی رو باید کم بکنیم که CO2 رو بتونیم
مثلا ما همین فسیلی بریم ولی مثلا تکنولوژی
بریم ولی اون متوقف شد اون بندان تعهد کشور یه اول یه چیه NDA میگفتن فکر کنم حالا از اون بگذاریم ولی عملا هنوز تعهد کشور نشده
رسمی نشده
میدونیم اون تصویره رو داشته باشه حالا اگه 3% رو قبول کرده باشه حالا من که اعتراض کردم سیگه قبول شد اون بند مشروطشمون به اینکه برای کمک های الان سازمان محیط زیست دنبالش هست یعنی یه جلساتی میذارن در چارچوب IPCC و یک سری موافقتنامه های داره مبادله میشه ارزم به حضورتون این بودش که میدونیم اون نقشه رو در بیاریم و این رو کار بکنیم ولی خب این هم نیاز وزارت نفت رو میطلبه به هم وزارت نیرو وزارت نفت هم از طریق در حقیقت پژوهشگاه خودش مدل CD رو دو سه سال پیش اومد تو شورای عالی انرژی ارائه کرد در حالی ایرادات زیادی بهش داشت اونجا اومده بود گفته بود که ما مثلا در 5 سال آینده وارد کننده گاز میشیم نفتمون به این صورت تولیدمون بعد تا چه حد افزایش بدیم چقدر نیاز به سرمایه گذاری داریم که اون موقع صحبت از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ارائه که داشتن 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو درخواست داشتن که ما در فقط هیدروکربنی انجام بدیم یعنی میخوام بگم یک کارهایی در کشور انجام شده یه پلنهایی هستش میتونیم به مطالعات گذشته مراجعه بکنیم اونها رو بررسی بکنیم حالا با توجه به شرایط فعلی خودمون و اون پتانسیل مالی که کشور داره بیایم یه بازطراحی انجام بدیم
فهمید شما خوبه اینجا ببینید تا بحث میره مثلا میفرمایم ما ببینیم 3% میخوایم مثلا اینا رو پایش بدیم بعد اینقدر مثلا میخوایم سرمایه‌گذاری گازی داشته باشیم اینا مطمئن من یه دارم یه خورده میدونید میگم اون باجت کانستر اینا رو بذاریم که آه بین سازی کنیم بگیم اصلا مثلا فرض کن من توی 300 آینده دیدم که الان سهم مثلا فرض کن انرژی هسته یه انقدر پیش برم سهم مثلا فرض کن نفت
این به لحاظ مدل سازی هستش یه دو مسیج هست شما میگی که آقا من اگر بخوام انرژی هسته رو انجام بدم خب اون بخش گردی که توی دیمن و ساپلای من وجود داره مثلا میخوام از انرژی هسته هسته بذارم این اینقدر توان تولید انرژی هستی ما هستش و اینقدر قرار تنیمانی داریم البته در قانون بودجه امسال یه 2000 میلیارد تومان دیده شده در تبصره 15 فکر می‌کنم بند 2000 میلیارد تومان دیده شده، به 2 میلیارد دلار فایننس برای بحث برق هسته‌ای که ما جلسه داشتیم، مثل اینکه دوستان سازمان هم پیگیرش هستن که اینو انجام بدن. حالا گفتم ما میتونیم انجام بدیم ولی فوق العاده بود.
خیلی ممنون. هر زمان آقای طولون الان میاد تماس فوری. خیلی ممنون از دوستان. اکمی جمعندی رو به توکلی دکتر روحانی به ملکی دوستان برداشته باشم، ولی با این فکر میکنم جمعندی بحث بهینه سازی که ما قرآن با ازفریان صحبت کردیم، دوستان مرکز پجوشه اون بهینه سازی با اون ملاحظاتی که گفتیم دم دست هست و واقعا میتونه کارگشا باشه تو این دوره و زمان کوتاه. اما گفتم اون نگاهی که ما تحلیل کلان داشتیم فکر می‌کنم باید زبون مشترک اون بشه، یعنی اقتصادی که رانتی بوده دلارای نفتی رو چون خام فروشی اون دلاره ریله تغییر نکنه، این ساختارهای نظامی مارکتی سر جاش هست. اگر افسانه‌ای که دولت میتونه بسازه که پهلوی داشت و ما داشتیم بعد از انقلاب، دولت میخواد خودش سازنده باشه، این ریله 50 سال تغییر نکرده، طوری تغییر نکرده، 100 سال دیگه هم به نظر من تغییر نکنه. به نظر من بعضی از آسیب‌ها، حالا من میگم افسانه، بعضی این افسانه‌هایی که فقط دولت میتونه بسازه، عرضم دولت تصمیم میگیره، بخش مردمی نمیتونه، بعضی جا فکر می‌کنم زبان مشترک هست توی بهینه‌سازی میشه اینا رو پیگیری کرد. یعنی عرضم به حضور شما گفتم اون بحث حالا اقتصاد خود بهینه‌سازی که آقای دکتر جلال گفتن، خیلی مدلایی میشه این فضا در فضای تولید برد، مردم باشن، دولت عرضم حضور راهبری کنه یا زمین سازی کنه. فقط یک نکته من باز تاکید دارم، اون بحث من موقع اصل 44 مطرح شد، یک مقاله همون دوره نوشتم با یک وقفه چند ساله چاپ شد، تدوین سیاست های اصل 45 شرط موفقیت سیاست اصل 44. من بحث تو وقتی که دولت مثل بچه پول داره، شما از مردمی و اصلاد مقاومتی و این نظام های مارکتی به نظام تولیدی و مالیات بخواد شکل بگیره، من اونجا گفتم امکان نداره، چون این فضایی که مایملک این جغرافی ها رو گرفته تو میخوای همون منابع در اختیارش باشه، بگی مردم کار کنه، جایی برای مردم نیست. وقتی که گفتم دولت های امنیتی بخش دولتی نظامی شه به دولتی ها بزرگن و از منابع نفتی دارن تغذیه میکنن، شما کوسه‌سازی میکنی 20 سال الان دیگه تقریبا دیگه فکر آره دیگه 20 سالگیش رسیدیم و این منابع دوره داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، یا الان در 20 سالگیش به صندوق توسعه ملی اجازه می‌خواد بدی با سرمایه‌گذاری کنه، یعنی 20 سال بعد باز دوره واسه که دیگه بعد یک رژیم دیگه بیاد تازه باز دوباره خصوصی کنه. یعنی تا وقتی منابع حالا دلاریش یا ریالی در اختیار دولت هست، ما این فضای اقتصاد غیر مولد و غیر تولیدی رو خواهیم نفت. به نظرم اونجا میگم میشه یک درس کلیدی که حالا مرکوم نبی کن موحدی رو نظام مالیاتی رفاهی یک پارچه بخواد فکر بکنیم و بگم بند ناف دولت یا ریل جدیدی بخواهیم بذاریم، یک موضع جدی که حتی میگم من موضعیم که 20 سال که شفاف بوده از دست دولت باید گرفته بشه در مال پایی هم بکنیم. اینجا اگر ازش نگیریم دقیقا مثل اصل 44 که به هیچ جا نمیرسیم، هر بهینه‌سازی هر کار دیگه هم بکنیم باز منابع دوباره دولت همون کارهای قبلی رو میکنه، حالا فقط افراد عوض میشن و اینه این شکل سرمایه‌گذاری در قالب باز ساختارها بنگاه‌های بزرگی که در اختیار 1% که همون مدیران سیاسی کشور و طبقه وابسته به خودشون هستن، اون 1% باز تولید میشه. منابع حاصل از منابع طبیعی یعنی تنگ اصل 45 که چگونه آحاد جامعه ازش استفاده بکنن تبعیض آمیز نباشه، من پیشنهادی که درآمد پایه هم میکنیم دولت داره میخواد هر کاری میکنه. الان من اینجا نمیخواد دولت پروژه بزرگ انجام بده، پروژه بزرگ انجام بره مالیات بگیره، میخواد پروژه استانی محلی باشه بره مالیات از افرادی که درگیر هستن بگیره، ولی این تصوری که مردم نمیشه دولت فقط میتونه، اونم فقط از منابع نفتی نه از مالیات هم میتونه بگیره. من مثلا رضا شاه از یه قرون مالیات به قند شکرش بزرگترین راهن کشورم کشیده، ما همش تصور از نفت و فقط دولت اون فضا گیر کردیم. این رو حالا نمیدونم به یک شکلی اگه تو موبایلی تو اون فضا ببینه، ولی میگم من جنبندی با این بهینه سازی خودم همراه هستم، دوستانم فکر میکنم
به شما
رفت.
من یه تعبیر یا رو تشبیه ما مثلا تو زمینه کشاورزی که یا مثلا یه
تو اصلاح در دین اتفاق افتادی کلان زمین دارایی بودن و یه چرخه ای داشت بعد اومد این را پول کردیم داشتیم به مردم مثلا فرسان رو بیدیم همین رو باشه مردمی سازی ولی اونا نه تواد مالی شد داشتن نه چه خود این باید شد که با زمین ها پول شد و یه کار بدتری افتاد حالا تو این بحث انرژی یا به هر تعبیری شما بگید اگه این فرض کنم نمیشه دولت تو نمیتوانی حالا من بیام فرض کنم همه این انرژی را یارانش کنم مثلا بیام توضیح کنم بین 85 میلیون نفر آدم
حتی این کارم کردیم
یا مثلا فرض کن ولی این اتفاق و مشکل ما را حل نمیکنه شما در واقع ناکارآمدی که شما باید حکمرانی داشته باشید تو بحث انرژی یه حکمرانی میخواد که آینده پژوهی کنید بگید در آینده و به نظر می‌شه فقط از دولت برمیاد یعنی شما این که بگی آقا من میام تقسیم می‌کنم مردم بخوام که اوکراین می‌کنم قاعدتا
نه 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 به این معنی نبود گفتم بخش خصوصی ایده دکتر
از جای کیا مخالفت از جای که سمت توسعه رو بذاری اون بدتر جایش می‌خوای مثلا فرض کن شرط تعاونی مردمی بذاری اونم
نه مگا پروژه 8 تا پالایشگاه باشه ولی نه البته بس تفصیل میشه پروژه 8 تا پروژه یک پالایشگاه بزرگ شما ممکنه 10 تا پروژه ولی با پولای کم توسط مردم
اینا هم مثلا در پالایشگاه میتونی اینو بگی مگا پروژه بشه میگی پروژه ولی عمومیت تو انرژی نداره مثلا پتروشیمی هم پیش کار اینا مگا
پروژه
بله
بعضیش
جنسش
میگه فاسته ای تو
نمیتونی تخصیصی
میشه نارو پالشگاه بگیم این را بشه بگیم اجمالش میگم باید بحث بوده شده
شده من سوال که آیا مثلا ما این مشکل قارتی و لحظی ها میفرمایید آیا با تغییر فرض کن مثلا توزیعه انفال مشکل ما حل میشه من احساس کنم مشکل شاید بدتر بشه شما بالاخره یه دولت مقتدری میخواد آینده رو رصد کنه برای 30 سال آیندهش فکر کنه منابع انرژی رو تخمین بزنه بیاد توش سیاست گذاری بکنه حالا مثلا فرض کن توی این پروسه شما بیاید طراحی بکنید چیکار کنید ناکارآمدی هاش رو جبران کنید ما شاید یه تلقی عمده ایجاد شده که ما با خصوصی سازی مثلا به اسمش گذاشتیم مولد سازی ولی عملا خصوصی سازی در واقع یعنی که پولا دولت بگیریم بدیم حالا یا بخش خصوصی ولی خب تو تجربه ما یه جای شکست خوردیم شما داده تولیدان تعطیل شده این بدتر شده این اول یه فکر کردیم اون اوکراینی ها رو چی باید
کرد آقای صاحب هنر بفرمایید
این دولت مقتدری که شما میفرمایید 115 سال بوده و نتیجه شده این
سیاست منفی
خب همین دیگه اوکراین نتیجهش این حکمرانی غلطی که ما داشتیم نتیجهش این شده که داریم وارد کننده گاز میشیم تا الان حدودا ارزم اونجا 3-4 میلیارد دلار بنزین هم امسال وارد کردیم و داریم وارد کننده میشیم این که ما میگیم توزیع کنیم به این معنی هست که مردم رو دخیل بکنیم در واقع مالکیت و منافع حاصل از نفت و تو دنیا این اجرا شده و در واقع بنچمارک هم حتی براش وجود داره الان توی ایالت آلاسکا یه صندوقی بین نسلی هست که در واقع سالی به هر نفر که اقامت دائم اونجا داره 3000 دلار حدوداً داره در واقع
پول کش
برداشت میشه و یه نوع در واقع همین یو بی آی هست ما میگیم اگر مردم خودشون مالک نفت و گاز باشن سورس انرژی به جایی که ما این نفت و گاز رو ببریم تو پالایشگاه تبدیل به فراورده بکنیم فراورده نهایی رو هم از بنزین گازوئیل نفت کوره و حتی گاز و برق و اینها رو بدیم به مردم خود سورس انرژی رو بدیم به مردم این رو بفروشن به پالایشگاه ازش بنزین بخرن این وقتی این احساس مالکیت رو داشته باشن دیگه حواسش جمع میشه فرد که این گازی که داره تو بخاری میسوزونه حکم دلار و طلا و ثروت رو داره میره به سمت صرفه‌جویی میره به سمت بنزین‌سازی
آیا دکتر من خودم این مدل پیشنهادی دارم میگم که میخوایم حالا یکی از شوخی میکرد با اقتصاد معاملات مردمی یعنی شما گفت که دولت که پولاشم بوده دستشون باید زیر من حالا من نگاه مردم یه جور دیگه است میگم فرض کن اگه ما بخوایم یه تغییر شیفت و پارادایم تو انرژی بدیم یه مثلا از پول نفت یه به مردم سلول خورشیدی مجانی بدیم بگیم شما بزن بالای خوشنال رو جواب بدن رو نمیدونم که توانمندش بکنید که این به تواند انرژی تولید کنه بعد بگیم حالا مصرف خودت تا چی کن مازادش هم بیا بفروش بعدا شما میتونید یه سیاست قیمتی ممکن کلا بیرد خب دیگر هم شما یه برگیت داره انرژی خودتو چی میکنه؟ یعنی فشار قیمتی بهت نمیاد. مثلا این میشه یه مدل برای اینکه شما بری به سمت و مردم که مردم خودشون دارن میشن تولید کننده انرژی پاک، خودش میشه عرضه کننده.
باید با هم باشه، شما پنل خورشیدی به فرد بدی وقتی گازش رایگانه میره پنل تو بازار میفروشه خرج ارزنگاش.
حالا اونش تکنیکیه.
وقتی نفرم یه بشکه نفت دادی خودش انگیزه پیدا کنه که این بشکه رو مصرف نکنه، بره تو بازار بفروشه، ماشینش رو عوض بکنه، از
حالا
ببخشید الان وارد بحث این دو طرف میشیم. آره آقای دکتر سیامی هم
آقای دکتر من دو سه تا نکته الان این مدل الان تو کشور انجام میشه و ما خودمون امسال آماده کردیم برای 15000 میلیارد تومان که وام 100 میلیونی بدیم به افشار، یعنی یه دفعه انجام شده یه عدد 5000 میلیارد تومان، امسال 15000 میلیارد تومان سلولای خورشیدی رو بدیم، برقش هم می‌خرن برای هر خانوار هم هزینه در هفته 800000 تومان
پروژه‌اش پشت 150 میلیون
نه 100 تومان
100 میلیون
100 میلیون ما 5 کیلوواتی می‌دیم به خانوار، خانوار وامو که اصلا نمی‌میده، برقش رو سال بعد ازش می‌خره، تو سال اول 800000 تومان، اینا که الان سال 3 و 4 هستن تا 3200 هم رفته. نکته این پروژه ها اینه که این مردمی سازی دیگه، از این مردمی سازی بالاتر که نداریم، یعنی الان امروز با اینکه غزل حسن مهر میگفت میگفت اصلا نکول نداره، یعنی اومد گذاری گفت اصلا نکول نداره، من پولم رو یک کیف پول تعریف کردم اصلا برمیدارم، یعنی قبل از اینکه برسه به دست خانوار نهاد حمایتی پولمون رو حساب میکنه، ساتا پولمون رو حساب میکنه، میره که 800 تومن تا 3200. و این نکته که اینجا وجود داره اینه که اگر ساتا نخرید برقو چی؟ چون الان داریم، یعنی یه مشکلاتی که ما الان تو حوزه انرژی تجدیدپذیر داریم کمبود منابعی هستش که دولت داره برای خرید تضمینی بند اینها. الان یه خورشیدی اما تو بزرگا حالا بریم تو مقیاس بزرگ الان مشکلات رو داریم، یا بریم تو وادی مشکلات رو داریم، یعنی طرف میاد یه سرمایه‌گذاری 2000 میلیارد تومانی میکنه، فکر کنید با مشارکت مردمی هم کار انجام بده ولی بندش رو نمیخره. حالا بریم تو این الگوهای نفتی به این شکلی، وقتی که بریم بسنجیم اگر ما امروز تو کشور کم بوده بنزین برق بخوریم، دیگه اصلا دولت به این چیزا نگاه نمی‌کنه، یا آقا بنزین رو عرضه کن دیگه، تو بازار جهانی نمیره بفروشه که بخواد به من بده، یعنی میگن اونها یکم باید بده، یا اینکه بعد آزادسازی واقعا به معنای واقعی اتفاق افتاده باشه در اقتصاد ما تا این الگوها کار بکنه. به نظرم الگوها کار اومدن، ولی یه شرط اساسی داره که دولت بیاد اینها رو تامین بکنه. از کجا باید تامین بکنه؟ دو برنامه ماده 12، یعنی اینکه من هر چی صرفه‌جویی داشتم این صرفه‌جویی رو دولت بده بفروشه، بده به سرمایه‌گذار که بتونه با اون قیمت تضمینی خودش بخره. یه نکته دیگه هم بگیم، وقتی صحبت از بهینه‌سازی انرژی می‌کنیم خیلی سمت تولید نباید بریم، بعد وضعیت فعلی رو تغییر بدیم. یه پروژه می‌تونه چی باشه؟ بخاری باشه. یه پروژه می‌تونه چی باشه؟ موتورهای کولرها باشه که تبدیل بشن به PLC. اینا مشارکت عمومی هست و به نظر من میرسه که جواب میده. یه پروژه دیگه هم که الان خود ما تعریف کردیم داریم با ساتا جلو می‌بریم، تعویض لامپ گازی با LCD و LED از استان اصفهان و شهر تهران. آقای دکتر من خیلی جالبه این بازیگرا شما ببینید توانیل استان اصفهان داره مقاومت می‌کنه. چی میگه؟ یا بعد این بساط جمع بشه دیگه لامپا رو کی می‌خواد عوض بکنه؟ بعد اون وقت این لامپا 10 سال کار میکنه دیگه، این بساط من که میرفتم با شرکت های دیگه قرارداد میبستم اینا رو جابجا میکردم اینا به هم میخوره، و اینکه مثلا با اون شرکت رفته مصوبه شورای اقتصاد هم گرفته، آقا بیمه خیلی مهمه، رفته مصوبه شورای اقتصاد گرفته میگه لامپ رو من عوض نمیکنم، یا من تولید کننده لامپم، من تعویض کننده لامپ که نیستم، میگه نه بابت هر لامپ یاد به یه عددی من بده. ما باید بازیگرای بسیاری از انرژی هم خیلی بادرتر.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از این مشارکت مفصل. آقای خادم هم شما آخرین نفر بفرمایید، اگه کسی دیگه هم نکته‌ای نداره.
سلام علیکم. من به نظرم چون بحث اقتصاد هست، مسئله امنیت انرژی هم خیلی مهمه. امنیت انرژی وابستگیش توی دنیا بحث دسترسی فقط تغییر شده، ولی همینقدر جزئی‌تر و مهم‌تر از دسترسیه. چون امنیت اقتصادی رو میتونه در تاثیر قرار بده. توی انگلستان امنیت انرژی این مدل تعریف شده که شما کشور انگلستان به هیچ منبعی از انرژی بیش از 40% وابسته نیست. اینا به هر حال 40% رو یه حالا عددی با یه ذریبه امنیتی خاص تشخیص دارن که اگر ما مثلا دسترسیمون به گاز یا یکی از منابع انرژی قطع بشه بیش از 40% اقتصاد کشورمون نشینه یا نخوابه. حالا توی گزارش سیستم انرژی انگلستان 40% عدد امنیته و حتی توی اون عددی که وابسته هستن مثلا اینا نفتشون رو کامل وارد میکنن، خب مواظب هستن که اون نفتی که دارن وارد میکنن بیش از 40% از یک کشور خاص نباشه. یعنی اگر روابط خیلی خوب و حسنه ای هم با عربستان داشته باشن بیش از 40% این ورودی رو از عربستان پوشش نمیدن. توضیح میکنن که از موادی مختلف این وابستگی تامین بشه. میخوام بگم که ما توی این حوزه مقدار زیادی آسیب پذیریم. نمونه فارزش باقاسیگمون به گاز هست که دوستان احتمالاً بهتر از ما دارن. نمونه فیلی کنان 65% ما کشورمون به گاز وابسته از سیستم انرژیش و توی خود گاز بکنم تا حدود 70% اگه اشتباه نکنم به پارس جنوبی وابسته ایم. همین این آسیب پذیری ها و شکنندگی ها میتونه اقتصاد ما رو زمینگی میکنه. این هم بنابراین به عنوان گیت محور لحاظ این استراتژی های امنیت صنعتی و امنیت انرژی و تاثیرش روی امنیت اقتصادی هم میتونه اثر بذاره رو.
خیلی ممنون. من برگردم به اون نکته اول آقای دکتر توکلی، نکته آخرش البته این که ما بنا شد که برای هر کدوم این مانیفستا یک در واقع یه ساختاری داشته باشیم برای هر کدوم بخشا، که خواهش هم اینه ما تا هفته آینده بتونیم این متن مکتوب تو همه این موضوعات داشته باشیم، یعنی همه بزرگان که ارائه ها انجام شد منتها به اون ساختاری که یه سری در موردش صحبت کردیم و نهایی کردیم، یعنی یه تبیین مختصری از مشکل، یه تحلیل در واقع ریشه ها که حالا به تعبیر شما تحلیل ساختاری، راهبردهای اصلاحی و انتخاب ما از حالا دوگان ها یا گزینه های متعددی که برای اصلاح وجود داره، که در واقع اون قسمتی که معنای مانیفست داره همینه، یعنی اون تحلیل و مرحله بعدی انتخاب راهبرد اصلاحی ما در دعوا گزینه‌های متعددی که داریم و در نهایت هم آیه سیامی اشاره کردن هم آیه صاحب هنر که عملی کردی که وزارت اقتصاد در راستای اون در واقع اصلاح ساختاری یا راهبردهای اصلاحی داشته. اینو ما تو همین در واقع 6 هفته محوری که تا الان ارائه شد حتما داشته باشیم تا هفته آینده مثلا در حد 15-20 دفعه نهایتا، که حتما رفت و برگشت و اینها خواهد داشت. حالا به طور کلی منتها در مورد این قسمت انرژی واقعش این که ما حدود مسئله رو کجا تعریف بکنیم، یعنی از یک نگاه خیلی خیلی کلان که بیشتر توسط دکتر نعمتی ارائه شد که اساساً ربط و نسبت منابع طبیعی نه فقط انرژی با کلان اقتصاد و نه فقط اقتصاد بلکه با نظام سیاسی، یعنی تو این سطح از کلیت بحث بکنیم یا یه مقدار باز جزئی تر ولی باز خیلی کلان، این که ما بخوایم مثلا ربط و نسبت حوزه انرژی رو با کل اقتصاد، با بودجه دولت، با نظام بانکی، با همه بخش ها تبیین بکنیم و بعد بگیم که آسیب ها چی هست، راهبرده اصلاحی چی هست، تو هر کدوم انتخاب ما چیه، که خب تو این سطح عملا ما داریم یه همه زیر عنوان های همایش رو هم باید بهش بپردازیم، یعنی عملا به حوزه بودجه ورود بکنیم، به بانک، به ارز، به مالیات، به همه اینها ورود خواهد شد. بازی لایه پایین تر و جزئی تر ولی بازی حد از کلیت رو داره این که بیایم یه سند جامع انرژی بنویسیم به تعبیر آقای کریمی، منابع و مصارف انرژیمون رو بیایم کلن یه بررسی بکنیم، بگیم که بعد داره افق 20 ساله و 30 ساله یه همچین چیزی تدوین بکنیم، که حالا این که در واقع نقش وزارت اقتصاد تو این تیکه چی هست، من رو هر کدوم اینا البته یه ملاحظاتی دارم. اون سطح از کلیت اولیه که خب عرض کنم قدری کلانه که بعد چند جلد کتاب براش نوشت.
مقدمه
یه جوری شاید مقدمه مانیفست بتونه باشه. اون سطح دوم اولا میشه باز کل همایش، یعنی ما داریم میگیم بودجه، بانک، ارز، مالیات، رفاهی، همه اینها به بهانه انرژی داریم به همه اونا ورود میکنیم. اون سطح سوم که بیاریم سند جامعه انرژی بنویسیم، اولا آیا ما روش جنبندی داریم، این چیزی که بتونیم بهش بگیم مانیفست داریم، تو همین جلسه کلی بحث و گفتگو و جدل اینا در موردش وجود داره. از اون طرف اساسا آیا وزارت اقتصاد صاحب صلاحیت برای تدوین این سند جامعه انرژی؟ قاعدتا ما به اقتصادش اکتفا نمیتونیم بکنیم، اگر اسمش سند جامعه انرژی در عباد فندیش بخوایم ورود بکنیم، نمیدونم پیشبینی تولید گازمون، تولید نفتمون، نمیدونم صنایعمون میخواد به سمت زغال سنگ بره، میخواد به سمت گاز بره، اینا اصلا انتخابای خیلی حوزه وزارت اقتصاد نیست. اینا رو حتما نفتی ها، نیرویی ها، سمتی ها، اینا همش روش انقلت میتونن بیارن. یه سطح دیگه خیلی باز پایین تر از اینها که میشه همون بحثای حالا تعبیری که تو جلسه بیشتر مطرح شد، این که بیایم روی ناترازی از منظر در واقع مصرف تازه، نه فقط نه سمت تولید، چون اونجا دوره ما دو تا روی کرده متفاوت داریم. شاید بشه گفت تو این سطح چهارم دقیقاً تو این سطح چهارم مثلا اولین سوالی که ما باید پاسخ بدیم اینه که این ناترازی که داریم ازش حرف میزنیم رو از سمت تولید میخوایم اصلاحش بکنیم یا از سمت مصرف. بعد اگه میخوایم بحث تولید بکنیم دیگه خب طبیعتا اینا میشه رو عدد رقم‌ها و آمارها دیگه، که در مورد تولید ما چطوری بوده، در مورد بقیه کشورها کدومش نیاز به مدیریت الان داره. تقریبا فکر می‌کنم اجماع رو مدیریت مصرف، و بعد بیایم روی ابعاد اقتصادی مدیریت مصرف بحث بکنیم. و شاید اون جایی که در واقع توقع از وزارت اقتصاد میره اینه که ما در مقام تبیین مسئله تو حوزه انرژی بیایم اینو تبیین بکنیم که ناترازی انرژی چه اثری داره میذاره بر ناترازی نظام بانکی، چه اثری میذاره بر ناترازی بودجه، چه اثری میذاره بر نظام مالیاتی و رفاهیمون.
این
ناترازی تولید، ناترازی بنگاه ها در واقع، یعنی این در مقام تبیین مشکل این تبیین بشه که ناترازی انرژی اثرش رو بقیه ناترازی ها چیه، و بعد در مقام انتخاب راهبرد و اینها بیایم تمرکزمون رو بگیم اولا روی سمت تولید میخوایم بزنیم یا مصرف، و بعد اگر جمع‌بندیمون رو مصرفه که فکر میکنم اتفاق نظر جمع تقریبا هست، مصرف رو بیایم یه خورده با دیتیل بحث بکنیم با تمرکز رو اقتصاد بین‌سازی. اون جایی که بتونیم احتمالاً حرفای روزمین تری بزنیم و بتونیم جمع بکنیم کارو در حد یک مانیفست عرض میکنم مثلا 15-20 صفحه‌ای، در واقع این قسمت اقتصاد بهینه سازی، و الا سطوح کلانتر از این واقعا فقط باز میشه و جمع نمیشه. لذا من پیشنهادم اینه. حالا باز اگر دوستان فکر میکنید که
در کارگروه های دیگه در مهمبرگی پولی، یعنی همه شیشتا کارگروه به بحث مشکلشون از بحث انرژی هست خواهد تأثیر اصلا اشاره هم بشه.
مثلا فرض کنید همین طبیعی که قدر کار بودن مثلا سند جامعه انرژی ها که وزارت اقتصاد نمیتونه مثلا همون پاسخ بده، منطقه اینو بندازیم در واقع یک مسئله در جامعه، اینو خوده یکی از کار کرده در واقع این همایش میتونه همین باشه که مسئله درست تعریف کنن.
بله اونو میشه به عنوان مطالبه از مثلا بقیه بخش ها و اینها مطرح کرد. اون نکته ای هم که در واقع دکتر ظفریان و آقای میخوا فرمودن این که در واقع یه روی کرده تا اینجا یه جورایی روی کرده مدیریت بحران بود که یه ناترازی داریم که داره همه بخش های دیگر رو متاثر میکنه، این ناترازی رو از سمت مصرف چطور میشه مدیریت کرد. یه روی کرده ایجابی و نگاه فرصتی هم میشه داشت که به نظرم میاد اون رو شاید بهتر باشه ببرید تو همون بحث جانمایی و چی آخر عنوانش رو گذاشتیم چی؟
جانمایی در اقتصاد
جانمایی رو کلمه جانمایی رو هست یه چیز دیگه گذاشتیم چی؟ باز تعریف نقش ایران یا خود خلاصه آره. حالا کلمه جانمایی رو یادم حذف کردید شما ولی یادم نیست چی شد آخر. خلاصه بخوام عرض بکنم که
جانمایی جدید اقتصاد ایران در
اصل جانمایی جدید اقتصاد ایران در اصل میننده بسیار عالی
آره. مکتوب ولی
اصلا کار الان چی شده؟ چی بهش میگن؟ تیک اوور میگن؟ چی میگن؟ این کلا رفته دست مریض باشد این من خبر میشه اطلاع پیدا میکنه که داره
اشکال نداره کار بره جلو به اسم ما و غیر ما نداره که نه خدمت شد
نه ما با اونا نداره
اشکال نداره
ما بلقه کنید کار شده که اینو باید
گفته باشه نشسته بودش دوش بله اون رو اگر فکر میکنید که مفید هست چون ببینید بالاخره اون جانمایی حتما یک عنصرش عنصر حوزه انرژیه یعنی اگه هفت از کریدور داریم بزنیم یکی از کریدور اصلیمون انرژیه
در حوزه انرژی داره کار میشه البته اتفاقاتی که بعد از جنگ روسیه افتاد شیفت کردن به سمت انرژی ولی از این منظر اگر کسی باشه اینا احتمالاً آقای رضوانی رو بس کنیم که یه محور
توی داستان
مثلا
یعنی ما محور انرژی رو میذاریم ناترازی انرژی و اصلاح ساختار ناظر به رفع ناترازی و ابعاد ایجابی و ابعاد فرصتی بین المللی حوزه انرژی رو ببریم تو دل جانمایی بحث کنیم.
یه بحث میتونه تامین مالی هم عنوان محوری که روزات اقتصاد تو شامل هم مدیریت ارز تو قسمت ارز هم توازن یه گیرش بحث پوله
شما ممکنه اینو به عنوان دکتر جلال که اقتصاد
بینی‌سازی
تو
منظورش همین تامین مالی باشه. ما اگر ناترازی رو ببریم سمت مدیریت مصرف چون ببینید اگه مدیریت تولید بخوایم بگیم میشه خب سرمایه‌گذاری در میادین و نمیدونم تولید گازمون رو چجوری افزایش بدیم تولید برقمون رو چیکار بکنیم کلا بریم سمت تولید آسیب شناسی که فکر میکنم الان غالبه در وزارتخونه اینه که مسئله ما تولید الان نیست روند تولید رو که نگاه بکنیم حالا به جز در واقع تعدادی سال در دهه 90 حوزه برق مثلا روند قابل قبولی بوده روند تولیدمون
یعنی دکتر
به نسبت جی دی پی مون به نسبت چیز دیگه
نوع انرژی شاید باید تغییر بکنه شما فرض انرژی خورشیدی یه جایگزینی کنیم انرژی فسیلی تولید در واقع تغییر
مدل ناترازی برق شما رو رفع نمی‌کنه ناترازی انرژی شما رو ناترازی نا
اگه همین ظرفیتتون هم بادی و شما هستی و
خوشی حالا این بحث رو تو طرف کنیم بود که ما این انرژی که داریم با اون نقطه ای که انرژی برای کشور 3-4 برابر متوسط دنیا این انرژی که الان داریم تولید کردیم چند برابر با یک رشد مثلا 7-8 درصدی تا 10-15 سال آینده ما فعلا مشکل تولید نداریم یعنی این نابسامانی در استفاده از این ما رو زمینگیر کرده یعنی اولویت اگه یک واحد داری بریم توی بالادستی برای افزایش تولید یا بیای توی بهینه‌سازی هزینه بشه
و بحث تأمین مالی رو ما تو سمت بهینه‌سازی مصرف در واقع روش بحث بکنیم
یه حلقه میانی هم داره تو بحث مصرف بحث بالادستیه یعنی بحث مثلا توی برق بحث توزیعه
در 15 درصد بله اطلاف داره حالا با این بله ببین نمیگم بحث نکنیم اتفاقا جز اون جایی که ما بخواهم انتخاب سیاستی بکنیم اصلا کل همایش تو موضوعات زیر فصلهای مختلف بحث ناترازیه ناترازی بانک ناترازی بودجه اون ابعادی که مفهوم ناترازی برای استعطا میکنه ما تمرکزمون بخواد اون ناترازی باشه ناترازی تو حوزه انرژی حالا من الان عناوین رو دقیق ندارم
حوزه پولی حوزه
تو نظام بانکی و نظام ارزی بحث تمرکزمون رو ناترازیه رو بودجه تمرکزمون باز رو ناترازیه رو انرژی همینطور حالا نظام مالیاتی رفاهی خیلی مفهوم ناترازی روش بار نمیشه به جز تیکه صندوق بازنشستگیش اون ساختار سیاسی و اینها که دیگه حالا چی عرضم اینه که اگر ما بخوایم این لول 4 رو که کلیت ها عرض کردن بخوایم بحث بکنید بار عمدهش میفته رو دوش آقای دکتر ظفریان و آقای نیکخواه که ما زحمت بریم شما از آره شما در یک عمل انجام شده قرار گرفتید. همه اینه فیلم بود.
دو ساعت صحبت کردیم که
من عرض کنم این جلسه طراحی شروع می کنم یا اول ما انجام بدیم. آقای
دکتر در این آشار کودتا
اتفاقا این دکتر اتفاقا دکتر نعمتی ارائه‌ای که دادن اصلا همون اولش این بود که همتون بیاید زیر پر و بال من، خودشون کشیدن یه لول بالا، گفتن من اون نقشه کلی کارو میکشم. عرض
کردم که با توجه به فیدبک که برای من نیست که مرکز این کار انجام بده.
مرکز نه آقای دکتر ظفریان،
حالا آقای دکتر ظفریان که
از شما در نکنه. نه چون روی رو قسمت اقتصادش طبیعتا در سمت خود ما هم هم از بعد تامین مالیش آقای کریمی هم بعد اقتصاد انرژیش آقای دکتر سیامی رفت و برگشت و اینا خواهد داشت.
من این جلسه که در آن این بود که بحث محتوایی قرار نیست بشه، چون به نظرم که ما الان کلیت رو هنوز نبستیم. در تک تک موضوعاتی هم که بزرگواران بحث کردن بحث وجود داره، چه در سبد تولید، چه در سبد مصرفی که میگن برقی‌سازی بکنیم، نه همین آرز نکات کنیم، چه در ماده دوازده که فرمودن. یعنی من اون بحثی که عرض کردم که در سطح محتوا به جمع‌بندی برسیم بعد هم باش طراحی بشه، به نظرم همچنان وجود داره و در عرض یک ماه هم نمیرسیم. باز به صحبت خودم برمیگردم که حتما روی کلام خیلی واگراست، یعنی تو جلسه نگاه ها کاملا متفاوته و به نظر اصلا جواب نمیشه و میشم وصله کنی چسبوندهش من، ولی واقعیت اینه که نگاه ها واگراست. میشه توضیح هم داد که چرا در واقع نگاه ها واگراست، اونم بس محتوی میکنی، ولی من از این جهت که بالاخره میگم چون تو طراحی کلیشم خیلی ذهنیتم درستیست، از این جهت که بالاخره وزارت اقتصاد داره یه همایشی میذاره در کنار نظام بودجه و مالیات و پول انرژی رو گذاشته، به نظرم اون چیزی که از همایش دیده میشه با توجه به اینکه الان عرض کردم موضع محکمی نداره وزارت اقتصاد در مورد اینکه این کار رو بکنید، یعنی حداقل جمع‌بندی نمی‌کنید مثلا بریم همه‌شو بدیم به مردم، اگه این موضوع رو می‌گرفت من بودم این خوبه. فعلا که چون اینو نمی‌تونه بگیره، پیشنهادم اینه که از این فرصت همایش جهت بولد کردن یه سری کلید واژه استفاده بکنیم که میگن وزارت اقتصاد همایش رو داشت اینو میگفتن در مورد این موضوع صحبت میکردن، اونم اگه بخوایم بذاریم حتما پیشنهادم ناترازی نیست، پیشنهادم بهینه‌سازی، یعنی خود کلمه بهینه‌سازی، چون این از همایش به نظرم میاد بیرون و خیلی بحث عجیب غریب دیگه این نمیاد بیرون. ناترازی خیلی حرف یکم شلوغه دیه، ناترازی میکنم یا خب ناترازی میگه چکار کنیم
بینه سازی کنیم
دیگه، بینه سازی بالاخره یه جهتی میده، نه بالاخره میگه که شما رو مصرف فکر بکنیم.
ببین ناترازی داره مشکل رو میگه، بهینه سازی داره راهبرد اصلاح رو میگه.
آیا اون راهبرد از تو همایش در نمیاد، کسی رو نمیبینه، اون تیتر همایش ما رو با پوسترش، یعنی میخوام نه وزارت اقتصاد چیه گفته بهینه سازی تو همه مسائل انرژی که هزار تا از نقشه جامعه انرژی رو اینجور تا ده و اینا گفته بهینه سازی من مثلا این از همایش میاد بیرون با این فرصتی کرد اونو یه کلمه‌ای بذاریم که بالاخره در یه جهتی روی تمرکزی رو نشون بده. داخلش هم عرض کردم الان نسبت به بهینه‌سازی هم سه چهار تا نکات خیلی مختلف الان وجود داره دیگه هسته، ولی حداقل نقطه تمرکز این که انرژی الان نقطه تمرکز رو بهینه‌سازی رو ما این پیام رو به جامعه در واقع صادر بکنیم. حالا با تمام در واقع بحثی که ناترازی رو بذاریم اولین بحثی که از میاد بیرون بذارم که خب ناترازی 80 میلیارد دلار پول بدید من گازو تامین بکنم، 80 میلیارد دلار نفت میدید بدید نمیدونم خدا، یعنی از ناترازی چیزی به نظر ما کاسب نمیشیم. پیشنهادم اینه که بذاریم بهینه‌سازی حداقل این کلید واژه‌اش بیاد بالا تو کشور، چون از گفتن بهینه‌سازی تا انجامش برای کشور که فلسفه ها خلاصه راه هستند.
ما واقعیتش یه خورده یه دو ماهی برای این بحث دیر شد.
ببین بخش نقشه جامعه انرژی هم خیلی بحث بوده مفصلی، از سال 81 تا 86 که رئیس مؤسسه مطالعات جامعه انرژی تو مجلس جواب داد تر جامعه انرژی رئیس مؤسسه مطالعات رو نمیشه وزیر نه
تو رفت نشون چی؟ همه شون داره تو ایلیجه همه شون داره
خب با توجه به اینکه وقت هم خیلی گذشته ها دست شما در نکنه واقعش دیگه انتخاب تیتر و پوستر و زیر تیترها و اینها یه جوری ازش الان گذشتیم مطمئن میتونیم تمرکزمون رو اون قسمت مانیفست مربوط به حوزه انرژی دقیقا با همون تدبیری که شما میکنید بره رو حوزه بهینه سازی
الان این دفعه رو بیشتر رو مانیفست که دکتر روحانی بعد کمک بکنیم بنویسه یعنی تو قسمت انرژی بهینه سازی رو دکتر روحانی پر
برنگ می‌کنه بچه‌ها نمی‌خواد بعد که ایشون بنویسن
در
برای
آره این رفت و برگشت که
دوست دارم آره خوبیه که میتونه داشته باشه اینه که سیاست ما غیر قیمتیه یعنی ما داریم اینو اعلام می‌کنیم که سیاست
حوزه انرژی کلیت بود. من اینکه کلاً غیر قیمتیه رو خیلی متوجهش نمی‌شم و
غیر قیمتی عمل می‌کنه.
نه نه بهینه‌سازی نظام انگیزشی می‌خواد. اون نظام انگیزشیش حتما یه جزءش قیمتیه. حالا اینو میخواید خود اول با در واقع شاید لازم باشه یه جلسه دیگه ای آیه زخریان جزئیاتشو بیاد
اتفاق بکنه
من جنبندی خودم واقعش اینه که برای اصلاح ناترازی از سمت بهینه سازی منحصر در سیاست قیمتی حتما نیست ولی حتما اصلاحات قیمتی جزئی از راه کاره
برای
ناترازی
بله
نه برای بهینه سازی هم
بهینه سازی بول کنید غیر قیمتی مثلا
حالا بس میخوای رو جزئیاتش خودو بعدا بحث کنیم خودمون
میگم مثلا مثلا
ابزارش متفاوت میشه مثلا ابزارش مثلا فرض کنید شما مثلا قیمت گذاری پلکانی میذارید خب ما تیتراژ پایانی رو الان دیگه داریم شما دارید حاشیه و جلسه بحث میکنید خیلی تشکر میکنم از حضور بزرگواران ایشالله برای هفته آینده فقط آقای دکتر نظری هم پیگیری میفرمایند شما محبت بفرمایید و اصلاح ساختاری نظام سیاسی رو آها خیلی عالی بسیار خوب دست شما درد نکنه فقط بی زحمت دیگه بس با هفته آینده ما متن مکتوب رو داشته باشیم ان شاء الله در حد 15 20 صفحه از مانیفست
کل مانیفست رو داده شده 15
صفحه من میشد دو تا 15
صفحه زیاده کل مانیفست
زیاده یعنی شما در از در چند صفحه در چند صفحه میتونید هم تبیین مشکل بکنید
دو سه صفحه باید
دو ببینید پنج تا جزئی که عرض کردم باید داشته باشه دیگه ببخشید میونه کلمات
من نمونه کارهای مرکز الگو رو بفرستین که بیان مسئله داره آلترنتیوا داره
دیگه یعنی شناسنامه باید داشته باشه دیگه
اون شناسنامه ها رو من الان میفرستم
اگه تو این کلاس بیان مارکتینگ داشتیم امتحانش گذاشتیم مقاله 5 صفحه بیشتر نشه اون بعدش استاد خوبه من نوشتم
بیچاره
شدم
تا گردنش 5
صفحه
بله. مانیفست آره ای تو 5 صفحه میتونید جمع کنید که خیلی خوبه
که دنیا رو تغییر بده
بعد ملاحظه ای چیزش ندارم بله 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 فقط ما میخواییم این 5 تا جزء رو داشته باشه یک بیان مشکل دو اینا من مجدد تاکید میکنم که چیزه حالا تو صورت جلسه شما بفرمایید یکی بیان مشکل عبارات شما هست دیگه دو تحلیل ریشه و ساختارها و در واقع ریشه ساختاری سه در واقع راهبردهای اصلاحی و انتخاب سیاستی ما در دوگانها چهار عمل کرده چی عملیاتی عمل کرد خود وزارتخونه در راستای اون راهبرده اصلاحی یه چهار تا شده حتی پنج تا نشد
آلترناتیوها
این چهار تا رو داشته باشه حتی توی
گروه که پیشنهاد دادن یه چهار چوب رو
آها تو بزر دیده میشه قبلا فرسته دادن بسیار دست شما در نکنه یه سلامت خط
سلام
علیکم. فرمان شما با عجله جدی و در جلسه‌ای هم یاد می‌گیرم. آقای کدام سلام.
خیلی
خوشحالم. خسته نباشید. شما چیزی که دیروز در اون دیگه یادآوری. نوشتی نه نوشتی چی کردی اینا چرا اینطوری میگی حداقل نصف رو برام این سه تا انتخاب کرده برای سات
درود سلام خوبم زیارت می‌کنم درود ما چیکار کنیم
اینه، اونی که بیشتر صاحبشی بیان، بدهش.